حاج آقای مهتدی رحمت الله علیه مهتدی کنی فهمیدن ما نوجوان بودیم، مرحوم آقای برهان استاد ایشون، اسم آقای برهان رو شاید بعضیتون شنیده باشید، بعضی اصلا پدرهاتون شاگرد آقای برهان بوده شاید پدر بزرگاتون. آقای برهان یه مثلا چیزی نبودن، یه عالم مثلا خیلی شناخته، یه مدرسه ای داشتن آقای شیخ حسین انصاری، اینا هم شاگرد آقای برهان، آقای موسوی مدد. بعد بطرانده فهمدن ما رو ایشون برد کربلا، کربلا نگاه پرتغالاش خیلی معروف بود، ما یک ما دو ما کربلا بودیم، یک بار ما پرتغال ندیم، یک بار تو قضا خیلی کم. بعد از آقای وقتی خدمتشون بودن بیا جمع اون بود خاطر همین میفهمیدن این سختگیری آقای برهان تو شکنجه به داده من رسید. ما که تو این کمیته مشترک بودیم توی موزه، همین جای موزه عبرت کجاست، اونجا میفهمیدن اون سختی هایی که آقای برهان به ما داده بود باعث شد شکنجه رو دووم بیاره. آدمی که تیتیش فار اومده حالا مثلا چهار تا خرما بخوره با یه دیوان شی وای مگه میشه روزه گره؟ آره خیلی با همین روزه میگیرن، ناس امکان نداره آی این آدم ها که میگه همه اینجور روزه میگیرن. وقتی بدن عادت کرد به این که باید درست مصرف کنه، بله بدن ما دقیقا مثل خود ما، هرچی بیشتر بدیم میگه حالا من مزید بازم هست، میگیم جا نداره که بده تکون میدم خودم جا بشه. یعنی بودن یک سوم غذا، یک سوم آب، یک سوم هوا، یارو کامل میخورد تو آب را خود چه بدم بده هوا هم میاد میره. هدف زندگی آرمانساز یعنی هدفی که تو رو برانگیزه، خوردن نمیتونه ما حرکت بده، وال که نیستیم ما که برای خوردن حرکت کنیم، برق که نیستیم که یک خرگوش اونجاست آماده حمله هستی حمله کن. شهوت ها هدف خلقت اینه که کیف کنیم بیم تو آرام شهوت، اینا حیواناتی هستن شهوتشون از ما خیلی بیشتر و کاملتر و مفصلتره. این هم نبود نه خب نام کافیه عباده اون چی؟ نام کافیه عباده تو ما امباره خیلی نخوابید، چون میگه حتی خوابتون هم عبادته، یعنی کارهای دیگه بکن، نه که بگه بخواب نام کافیه، فقط همین هم میشه حفظه اینو لایک رایف دید این دوتا عرض کنم که میگه که برای خواب خب یه موجودی هست حاج آقا خرس قطبی، حتی آشخان خرس قطبی هم داریم شیش ماه میخوابه، چه جیگریه اون شیش ماه. خب بیشتر از ما میخوابه. من بگم برای خواب تو حرکت میکنی، برای غضب خب برای غضب که مثلا شیر از ما چیستر که غضبش بیشتر یه نره میکشه، میگه از این بستگان ما میگفتش که کسی کشور عربی رفته بودم یه موزه ای داشت ایونا حال نزدیک بودن خب رفتیم شیر نشسته خیلی خلوت بود، ما گفت نگاهش کردم و بلند شدم مثلا یه دم دور شدم نگو این بلند شده پشت قفسی نبوده میره بلند شد یه نره کشید خرسه شیره میگم من اینجوری باستاده بودم این کارتون هست رو باستاده از پشت ترک میخوره میریزه گفت از کدم پشتم ریخ نمیدونم چرا نره کشید شیره ولی یه صدایی طوری شد به معنای واقعی کلمه هر کاری میکردم قلبم از تو جورابم نمیومد بالا افتاده بود پایین من تو باستاده بودم اینقدر میگفت ترسیدم خب غذا رو داشته باش تو این نره بزن ها اگه هیچ چندم یه شیره میگه شما بفرما راحت باش اگه به غضب باشه که از ما غضب مکتر ایمان من به شما میگم ما خلق شدیم تا خیلی شهوترانی بکنیم خیلی غذا بخوریم خیلی بخوریم خیلی غضب داشته باشیم همش میگیم آه چیه سیلی بزنیم اینا میگه خب اینا که حیوانات دارن یه چه بگو من به واسطش حرکت کنم به واسطه اون تحریک بشم رغبت کنم ایمانساز و برانگیزنده رغبت انسان باشه برای حرکت هدفی که این رو ایجاد نکنه انگیزه و رفتار درست نکنه که یعنی باید هدف رو شناختیم تا شناختیم میل پیدا بکنیم و حرکت کنیم اگه اینطور نباشه اون هدف هدف نی. سه تعهد آور باشه. تعهد آور یعنی چی؟ یعنی زمینه ساز برای ایجاد احساس مسئولیت در قبال دیگران. ما انسان ها مدنیون به طبعیم، یعنی طبعا و ذاتا دوست داریم اجتماعی باشیم. خب آیا حرکت اجتماعی با روی کرده فردی و خودمحورانه قابل جمعه؟ نه. اقتضای این روحیه مدنیون به تب بودن ما اینه که دیگران حرکت بدیم. اما زور نیست دیگه. زور نیست. من شما میکنم هدف زندگی فلانه تنها خودش را میفته میره. دست اینم بگید دست اونم بگید دو تا دست دو نفر به خودت بیار. میگه به من گفتن تو فردگرا هستی. اون چیزی که تو لیبرالیسم دارین از قبل آزادی و از کنار آزادی شما لذتگرایی و فردگرایی و همه اینا رو هم در میارید. لذتگرایی یعنی چی؟ یعنی دنبال لذت خودت باش. بقیه چقدر مهمن؟ هیچ. صبح درسته چرا راه موردین دانشگاهی بودیم یکی از این پلیس بشه یه چیزی میشه به نظر میده اگه ماشین قد بشه خودش میتونه آجی رو سمت بکشه. ما دبیرستان که بودیم بدون که از جایی حکم داشته باشیم خدا ما رو ببخشه باید این کارا. چهار نفر بودیم لباس بدون پوتین پوشیدیم، یه دونه شلوار از این پلنگی ها، یه دونه پیرهن سفید، لباسشو نمی‌پوشیدیم، پیرهن سفید. رفقا هم گفتیم از زاغه جایی اسلحه بگیریم، یعنی ما رو اگه گشت از این کشته که دور میزنن و مثلا شیفت دارن میگرفتن تیروارون میکردن، سه تا یوزی ارتش دست ما بود مثلا، رفقا میگرفتیم خالی میومدیم برای چیز معمولا خالی بود. خب به اونا نمیگفتیم که خودمون چیزاشو داریم، ولی این پیش خودتون باشه که استجام بر نگید خودمون، یعنی اونا به ما خشاب خالی میدادن، ما خودمون پشنگ داشتیم پر میکردیم که شبه اتفاق افتاد استفاده کنیم. بعد مثلا سوم دلیل است میرفتیم یکی اون میرفت جلوی ماشینا شکلات میداد اینا، از اون موقع میدونستی که با کار فرهنگی گشت بود شکلات میدن بودن آفرین مرحبا آفرین خواهش میکنه استفاده میزنن صندوق بزن بالا. تو منظوری یه ذره چیز بود گرفتنی زیاد بود. بعد یه ماشینی داشتیم یه دونه گالانت بود، خب ماشینه الان نمیدونم گالانت اینه هست نه. بعد چراغ هم داشتیم بیسیم نداشتیم، بدونه یعنی یه دونه از این رادیو قدیم مشکی ها بود، یه دونه آنتن گرفته بودیم با چسب سیاه یه طوری چسب بودیم دقیقا مثل بیسیم شده بود. و می رفتیم یه جایی مثلا میدیم یه چیزی رو که نباید بفروشن دارن میشن، مثلا نوشیدنی هایی که الکل داره. بیسیم اون گیزه سون وارد شده اینا چی رو بیسیم بیسیم گفت آقا برش اینا از تابونه بیم روی ایستاده 5% الکل که خب چرا همین الان جمع میکنم و اینا اشکال نداره خواهش کنم خسته نباشید اینا. من یه روی اگه مثلا گفت میشه بیسیم جایی بینم میدید مثلا دور چسب برق زدیم سیاه شد مثلا چه که بیسیم بنازه بیس صدا هم نمیم خود رو بعضی وقتا میخواستیم جایی بریم مثلا به کاری برسیم این چراغ رو میذاشتیم پس تایی میگه میگه باقای میگه آقا گالانت در کجای ایران به عنوان ماشین پلیس یا مثلا بهش مالا بوغ میزد پرا نمیزد خدا بوغ بوغ میزد کار کنم مثلا رو باز میکردیم میرفتیم یک کار یعنی بعضی تا فکر میکنم ما چه کارایی که نکردیم خدا دی نه در مثل تعبد اینا بود ولی خب بگم از مسیر قانونی نبود بعد میگرفتیم عملا فردا صبحش میبردیم میدادیم ولی خب گشت بود دیگه. این که چه ضمانتی هست چی شد اینو گفتن؟ آها صبح جلسه دانشکده پلیس بچه پلیس شد حواسم پرت شد یکی این رفقا که امریکا انگلیس بوده یه بس بود در اتحاد با فضای تربیتی دانشجوی اینها میگفتش که من مثلا انگلیس رفتم بعد هم مثلا آلمان ادامه امریکا ادامه ده دست شد بگم میرفتم کلاس میگفت که کلاسی همینجور استاد وارد شد میگفت من بلند شد بیم همه نشستن بسیش بلند نشد بیچربیتم بیم بعد میگفت استاد اومد و بعد گفت آخ مثلا گشت نیه بردن یا ماجیک نیه بردن همه نشستن خب نیه بردی برا بیا. یعنی اعتقاد اینه که ماجیک آوردن وصفه کیه؟ استاده. خب بگیر. این میدونی مال چیه؟ مال خطکشی منافع. استادی ماجیک خود. من دانشجویم باید مثلا. این خطکشی وقتی بند خدایی به هم میگفتش که شما چند تا خواهر برداری؟ این تعداد. بعد گفت تو بچگیتون چجوری تربیت میشه؟ گفتم من نمیدونم اینکه شما میگه چون خیلی از این عبایی میزردن ما همش تو کوچه فوتبال بازی میکردیم. ولی که من میفهمید ما یه متکا میذاشتیم سه تا داداش سرام رو متکا بود خواب میبود سه نفر روی یه متکا میخوابیدیم اتاق داشت خونه ما ولی ما هیچ کدوم اتاق نداشتیم اتاق من اتاق اون نداشتیم همه چی الان هم ما همینطوریم همین الان مثلا من میگم میرم مشهد هوا سرد میشه کاپشن هم دیگه رو میپوشیم وا کاپشن وسیله شخصی است برای ما شخصی نیست معذرت میخوام این خط کشی هایی که میکنن دخترم این اتاق توی پسرم این اتاق خودکار اصلا میخوام بگی این خوبه که احترام به هم بذارن ولی که خودکارشو نمیده چون خودکار منه. ما اینقدر چیز نبودیم اینقدر خط کشی نبودیم لذا بزرگترم که شدیم اینقدر با هم چیز نیستیم. برادر آیا در حساب شما 1000 تومان هست که به مدت 3 ساعت آن را به این جناب قرض داده و رسید دریافت بداری؟ نه برادر. روحات نیستیم داداش ما با هم دیگه. خب گفتم من اینو میفهم خیلی به بچه‌تون خط کشی نکنید، اینجوری نشه که مثلا آره اون روز نمیدونم این وسیله من اینجوری که من الان وسیله اون با هم زندگی میکنیم. بعد همین رویه اون وقت توی این فردگرایی غلط، این منفعتگرایی شخصی انسان رو همینطوری بار میاره. شما وقتی لیبرالیسم رو می‌بینی آثارش رو می‌بینی، اثرش همینه، شخصی شد همه چی. بعد من برای چی میخوام حرکت کنم دست شما رو بگیرم؟ به ما چه؟ شما باید رفتاری رو به انسان‌ها توصیه بکنی که ضمانت حرکت جمعی ایجاد کنه. هدف خلقت دقت کنید، یه تیکه بیام به اسلام رد برگردم. هدف تو اسلام چی بود؟ هدف خلقت چی بود؟ لایق بود بندگی. بندگی خب لازمه بندگی چیه؟ چشمه. خب خدا چیکار کنم؟ دست بندهای من رو بگیر. چشم. به خودم چی؟ دیگه خودم چی نداری. وقتی میگن دست بندهای من رو بگیر، بگیر خودم چی؟ خودت درست میگی یا خودم هم دیگه خودت کار راه افتاده، یه کاری که میگم بکن. بعضی آدما خدا رحمت کنه مرحوم حاج عبدالله والی رو، بلند شد رفت بشارگرد، چند سال تمام عمرش اونجا بود خدمت کرد، بعد از دنیا رفت. بچه‌ای که مستعد رو ساخته بودن اولین بار که الان پخشنشوی تلفاتی که درست کرد آورد برای من تصدیه تصاویر رو داشت، گفتش که مردم مختلف داشتن گریه میکردن. به من گفتن چیه، چرا مردم توی شهری جای مختلف همه سر به دیوار گریه میکنن؟ یعنی آدم مثل زمان رحلت امام بود. بعد ببین بشاگرد بعد رحلت حاج عبدالله بایی. خب کدوم مکتب میتونه این مقدار تو رو حرکت بده که تمام عمرت خودت رو وقف دیگران بکنی؟ بعد ضمانت درست، یعنی کی من به تو میگم که حاضری تمام عمرت رو برای مردم کار کنی؟ چی هم نخوایان؟ اما اگر فردیش کردن، خب همشون باری هم که منافع خودم کو، من چی گیرم میاد؟ من چی میگیرم؟ بهش میگیم بیا بریم مناطق سلزده، میگه چقدر میدین؟ چقدر چی میدین؟ چقدر پول میدین؟ میگن ببینم مدت سلزده کمک کنی. خب منو میگن پول بده که بیام. اینا چیه؟ من نمیدونم. اسم خاصی به ذهنتون رسید بگید من صداش کنم. اگر شما مکتبی معرفی کردی که نتونست مسئولیت در قبال دیگران ایجاد بکنه، یعنی مدنیون به تب بودن انسانو نرف کردی، زیر سوال بردی. مگه میشه من مدنیون به طبعم از زندگی کردن با دیگران لذت ببرم، دوست دارم با دیگران زندگی کنم، اینجوری نیازم برآورده میشه، اینجوری رشد میکنم، اینجوری استعدادم بالفعل میشه، ولی شما برای هدف زندگی چیزی برای من تعیین میکنی که تو اون هدف دیگران هیچ جایگاهی؟ مگه میشه همچی چیزی؟ خب ببینید که شده دیگه. بعد تهش میگه که آدم اگه به هم کمک میکنن به خاطر نیازی، نه اینکه فکر کنی واقعا کمک میکنن. یعنی ما رو از حیوان پست‌تر کرده. مورچه ها بمکنه میکنن از ما شریف دارن، زنبور ها بمکنه میکنن از ما شریف دارن. مکتب باید تعهد آور باشه، زمین ساز برای که ایجاد مسئله در قبال دیگران بکنی. چار بفرمید. ببینید مدنیون به تب بودن انسان کجا؟ اینی مثلا آیه رو باید میگی؟ همه جامعه شناس ها از اول تاریخ تا الان معتقدن که انسان ها ذاتن اهل مدنیت هستن. یعنی آدم ها همون اول تو غار که بودن احساس کردن زندگی فردی به سرانجام نمیرسه، جمعی زندگی کردن. یعنی اینقدر بدیهیه که هیچ برش استدلال نمیکنه. چهارمین بایسته ارائه راه حل نشان دهنده راه وصول به هدف، عملیاتی، اجرایی، واقعی. آقا ما اومدیم به کجا برسیم؟ ما اومدیم تا هممون بریم معراج. حیره معراج؟ آره. همونجا که پیغمبر هست؟ بله، بلکه بالاتر از پیغمبر. خب خودت هم میدونی که روزه خورده تو داری این حرفا رو میزنی. همه ما معراج برو قدرت و امکانات و بذات شو نداری که هم بریم معراج. چی میگی تو؟ عملیاتی، اجرایی، واقعی. آقا شما خودتون چه هدفی رو معرفی کردین؟ عبودیت، راهش، گفتن چشم به کی؟ به خدا. قابل انجامه؟ این که بهتون میگم بخواب، غذا بخور، تفریح کن، نماز بخون، به پدر مادر احترام بذار، خوش اخلاق باش، خوش زبون باش، محترم باش، عفیف باش. اینا الان کدومش غیر اجراییه؟ الان کدومش تو میگی نه بابا اینا که نمیشه انجام داد؟ کدوم میگه الان که گفتم نمیشه انجام داد؟ یعنی تکلیف مالای و طاقه از طاقت و توان تو خارجه. اما میشه اون طرف هم یه هدفی برای انسان. ما همه اومدیم که آقای بهشت بشیم. نخیر ما آقای بهشت یا شما خانم بهشت نمیشیم. شاید هم بشید انشالله. خب اما سوالی که آقای بجدی پرسن از من نخواهم پرسن. او یه امکانی رو داره، یه مرتبه رو تهیه کرده، یه سوالی رو بچه‌ها بده. من یه امکانی رو دارم، یه مرتبه رو، یه سوالی رو بچه‌ها بدم. راه وصول به هدف رو نشون بده، عملیاتی، اجرایی، واقعی، واقعا من بدونم چجوری این راه رو طی کنم. آقا ما آمده این که بندگی کنیم، راه بندگی چیه؟ راه بندگی نشون میده از اینجا حرکت میکنیم، این میشه، بعد این میشه. راه بندگی برای ماها با این همه پیچیدگی های عالم امکان ما چیکار بکنیم؟ هیچی، به هرچی میدونی عمل کن. چیزایی که نمیدونیم چی؟ اگه عمل کردی خدا علم اونا رو به کی گفته میده؟ پیامبر فرموده من عمل به ما یعلم علم الله و ماله. تو عمل کن، خدا اونا رو میده. هی پیچ، هی سوال، الان چی میشه؟ چرا اینقدر کلید بود؟ فردا چی میشه؟ پس از چی میشه؟ زور پس از بالا میشه؟ اون فتنه بعدی میاد یا نه؟ شما نماز رو خوندی؟ نه. نماز رو تمیز نخوندی. سوال میکنی پس از فتنه چیه؟ به تو چه فتنه چیه؟ یه راه معقول انسانی برای هدف خودش نشون بده. این راه معقول انسانی باید واقعی باشه. ما بتونیم معقل باشیم. نه که یه چیزی بگیم ما بگیم والا این شما فهمید از ما برنده. مثلا یارو مسیحی حالا یا هر یهودی که مسلمان شد و زمان امام صادق علیه السلام دید، رفیقش رفت دنبالش که مثلا گفت خب مسلمان گفت من سر میام دنبالت که از فردا مسلمانی به کارهای مسلمانی برسیم. سر رفت دنبالش رو برداشت برد مسجد. گفت چیکار کنم؟ نماز شب اینا بخون تا اذان صبح بگن. خوندن اذان صبح گفتن و نماز خوند و گفت بعدش که بس دیگه الان بشین تا بین التورین قرآن بخونین، بین التورینش قرآن خونین. گفت دیگه الان نمیخواد بری بشینم تو مسجد عبادت و تهجد تا ظهر بشه نماز ظهر رو بخونم. نماز ظهر رو خوندن، گفت برم دیگه. گفت نه دیگه باشه، بعد از ظهر هم نافله عصر رو بخون تا وقت عصر وارد بشه قرآن و ذکر و اذکار روزانه و اینا. از شد دوباره میگهش تا خلاصه آخر شب میگهش. گفت بسر بریم خونه رفت شب برات در زد. گفت ببینیم مسجد. گفت آقا معذرت میخوام، دین شما به درد کسی میخوره که بیکار باشه؟ یه آدم بیکاری صبح تا شب بشینه تو مسجد و تسبیح، عبادتی، ذکری. ما کار زندگی داریم، باید بریم برزن رفتم یه لقمه نونه حلال ده. حالا اون یهودی بوده، مسیح بوده، حلال نمیدونم چی میشه اونجا، از اون رو در بیاریم. یه چیز واقعی نشون بده این بندگی که میگه چیه. بندگی اینه که واجبات انجام، واجب احرام چیه؟ اینا معلوم، اینا رو انجام بدم تضمینی. دقت کنید برزن، اگه من شما بودم انجام واجبات ترک محرمات انشالله که خدا راه بهتون نشون بده. شما گفتید یعنی ممکنه ما واجبات محرمات انجام بدیم خدا راه رو نشون نده؟ متاسفانه اینم محتمله. شما یک لحظه آرامش داشتی؟ یعنی ما همش داریم واجبات انجام میدیم، محرمات ترک کنیم، آخرش هم معلومه شاید راه نشون بدن، شاید نشون، شاید اصلا آخرش اصلا کنیم کلا عوضی رفتیم. کیو بخ آرامش داشت؟ ما الان نماز بخونیم از کجا معلوم خدا این نماز رو بپذیره؟ از کجا معلوم به تو چه حضور؟ از کجا معلوم این نماز همون نماز باشه که پیغمبر گفته؟ از کجا معلوم به تو چه بازم؟ به ما این رسید. آقا رفتیم قیامت فهمیدیم من را جمع اشتباه کردن چی میشه؟ چی میشه؟ هیچ. ما که انجام دادیم بدو بدو میریم بهش. خدا اینا گفتن مراجع روشون بگیر. خدا مراجع میگیر. مراجع میگن ما از اینها استنباط کردیم. اونا هم میان بهش. بعد میگن خیلی نامردین ما نشون دادیم. میگیم شرمنده دیگه چون میخواستن ما رو بگیرن شما. حالا هم مرجع اشتباه کرده، هم ما تسبیحات 7 بار بوده ما 3 بار گفتیم. او برای خدا استنباط کرده عجب برد، ما هم برای خدا تقلید کردیم عجب بردیم. اونا که 7 بار گفتن طبقات بالاتر میرن؟ نه، اونا با ما مساویین. یعنی 3 بار و 7 بار یه حکمه، چون هر دو به تکلیف عمل کرده. الهی شد، الهی شد. خیلی این آرامش میده به ما که ما خیالمون راحت که اگه انجام واجبات ترک محرمات رو بهش ملتزم بودیم کار حله. حالا فرض کنید نه انجام واجبات ترک محرمات، اما یک حکمتی هم باید ایجاد بشه که حالا خداوند اون رو به کی بده به کی نده. تمام اون نماز رو خدا الان این با حکمتی با حکمت خدا میگه معلوم نیست. خدایا الان دیگه 95 سالم شد الان معلومه؟ معلوم نیست. بعد میریم خدا میگه الان معلومه، اون حکمت رو بد ندادم. خدا برای چی الان میگه؟ گذاشتم ببینی بعد بگم زایشی سوختی. مسخره کردی ما رو. ما خیالمون راحته که اگه واجبات انشالله انجام بدیم محرم تا بریم اون دنیا اینقدر زبونمون درازه. ما واجبات انجام دیم حتی آدم که اگه واجب محرم باشه زبونش دراز نخواه، ولی میریم به خدا این از هم بودم که قرب میشم خوب بیارو بهش. بفرمید. هر کدوم از اون اعمال به تنهایی شایده، همش با هم. اگر همش با هم انجام شد، اون وقت میشه حدیث من عمل به ما یعلا، میشه لیس للانسان الا ما سعا، میشه لیس للا نفسا الا وسعا. نظرات در باب هدف زندگی، خیلی خوب. حالا نظرات بروندینی رو میخوام بگیم. کسایی در مورد هدف زندگی صحبت کردن خارج از دایره اسلام؟ بله؟ بله. کیان چی میگن؟ بعضی ها معتقدن هدف از خلقت انسان و نهایت چیزی که ما باید بهش برسیم چیزی جز مادیات چی؟ نیست. بعضی از اینا فردی بحث میکنن، بعضی ها اجتماعی. بعضی ها میگن آقا ما خلق شدیم که به مادیات برسیم. یعنی شما خلق شدی که به مادیات برسی، شما خلق شدی باده، شما دوتا خلق نشدی که با هم به مادیات برسیم. نفر اول جدا، نفر دوم جدا، سوم هر کی جدا بره به مادیات برسه. خب این نظر کیاس امثال برتراند راسل. اینا چی میگن؟ میگن منافع انسان فردیه. خوب دقت کنید، هر انسانی فقط دنبال منافع خودشه. ما تون دیگه اینا چی میگیم؟ میگیم ما بعضی وقتا شاهدیم که انسان‌ها برای دیگران یه کاری انجام میدن، یعنی رعایت دیگران رو میکنن توی رفتارهاشون، توی حرف زدنشون. اون چیه؟ چی میگن؟ کی گفت منفعت متقابل؟ میگن نگاه نکن مثلا این احترام میذاری، این احترام میذاری که بهش احترام میذاری، ولی اگه بدون احترام میذاری هیچ احترام میذاری. این میدونی چرا یه لابنون به یکی میده که یه لابنون بهش بدن، میدونی چرا یه نفر رو سوار میکنه که یه بار با سوارش بکنن. یعنی انسان ها هیچ کاری نمی کنن مگر این که نگاهشون مادیه، و اگر که این نگاه مادی ما به ازای متقابلش بشه، یعنی من اگر بدونم ایشون احترام نمیذاره، احترام که نمیذارم هر چی به دهنم بیاد بهش میگم. من اگه بدونم این یه ساندویچ فردا نمیره، امروز ساندویچ هم میخورم، بیاد جلو یک سیلی هم بهش میذارم که ظرفش بیشتر شه. توی این نگاه شما با کی مواجهین؟ با یه حیوان. انسان نیست دیگه. راسل میگه اگه آدم ها زور داشته باشن دیگه رعایت دیگران از اونا دیده نخواهد شد. من چرا احترام میذارم به این؟ احترام میذارم به احترام. ولی میرم جلو میگم به من احترام میذاری؟ بله. شما آغاز دست دو تا سیلی بهش میذارم. حالا احترام میذاری یا نه؟ بازم میذارم. خوبه خوبه. خوراکی فردا برام میاری؟ آره. چرا من که خوراکی نیاوردم؟ چون شما آغاز دادید ما میترسیم. دو تا سیلی هم بهش میذارم. به همین مسخرگی. راسل میگه اگه آدم ها زور داشته باشن دیگه مراعات دیگران رو نمیکنن. خب واقعا تعریفی که الان ارائه شد شما رو یاد چی میندازه؟ مثلا گوریل موافقی؟ گوریلی یه خرسی یه حیوانی که ها میزنه سینر چنگ میزنه یه حیاتای دارم یه چیزی باشه. من بوی انسانیت از این تعریف استشما نمی کنم. که یه کسی بگه هدف انسانها در خلقت فقط این است که تا میتوانن منافع مادی صرف ببرن، اونم به صورت فردی. یه وقت هست میره بکنه برای چهار نفر بیاره، میگه نه بکنم فقط برای خودم، یه لقمه من بدون بخوره به درک نداره، خودش بره جون بکنه. این نگاهی، خب این نگاه عملا زور محور شد. که یعنی چی؟ یعنی هر کی زورش بیشتر باشه بیشتر میبره او به هدف زندگی یعنی ملاک انسانیت ایناست واقعا. خب میبینید که چرا امثال راسل این حرفا رو میزنن؟ چون خواستگاه فکری اونها دوران پسا قرون وسطا است. قرون وسطا تمام شد، دوران رنسانس. در یه فضایی قرار گرفتن که تو اون فضا آسمان و عیسی و مریم و کلیسا و انجیل و خدا و دین و اخلاق و انسانیت همش کشف شده. فعلا دوره چیه؟ دوره منفعت گرایی اومانیستیه. محوریت انسان و منفعت و منفعت و منفعت و لاغیر. الان دوره اینه. تو این دوره این حرفا در میاد که شما به جهت فردی دنبال منافع خودت هستی، منافعت برآورده شد، محور اولیه بقیه. دو، بعضی میگن نه، درسته که هدف انسان در زندگی مادیاته، این ولی مادیات به صورت اجتماعی و جمعی، یعنی گروهی با هم دیگه بخوریم. درسته؟ بله؟ بله. ای بی حالات کلا همه اینجوری پیشوازتون اینه. شما دهه آخر ماه رمضان در چه حال هستین؟ چشوده؟ عادت کردین ها چون روز اولی بیاریم. خیلی حالا بریم ببینیم. آخه الان شما اون رو توجیه میکنم با اون که میرسیم ساعت یک ماه روزه این دیگه توقع نشدشون از هفته بعد ماه مبارک خوب بشیم. بعد ماه مبارک ساعت بعد ماه اجازه بدیم دوران نقاهت روزه رو بکنیم. هر زمانی یه بهانه ای داره. نمیگم کلا بیشتری رو صندلی اینجوریه. یعنی با یه معنویتی دارن گوش میکنن. من احساس دارم احساس کنم همه تو قد اقبل علی ذکر. فکر میکنم بس عوض کنیم این بس اعتقاد با عشق و آو اینا مثلا مطرح کنم به فضا بخوریم. نگاه دوم اینه که هدف انسان در زندگی مادی محضه. این نظر برادران مارکسیست ماست و اینها معتقدن انسان ها کی به اون هدف جمعی خودشان در عالم میرسن؟ وقتی که به عدالت برسن. و عدالت هم چیه؟ مساواته. اینا هدف زندگی چی میتونن؟ سادش کنن؟ هدف زندگی اینه که همه انسان‌ها به صورت یکسان از مادیات برخوردار باشن و لذت ببرن. تمام. این که انسان فقط بر مادیات خلق شده باشه که یعنی حیوانی بیش نیست. ما فلان با این کار نداریم. میخوام بگم مثلا نظری که شما میگی به عنوان برخورداری یکسان همه انسان‌ها از امکانات شدنی نیست. چرا؟ مساوات اولا غیر ممکنه. چرا؟ بازرس هم اون یعنی مطلوب نیست، ممکن نیست، یعنی چی؟ بفرمید. طبیعتاً ما اگه همه جامعه رو یکسان بکنیم بالاخره مسئولین اون کشور امکانات که باید استفاده بکنن از بقیه بیشتر میشه. این یک. دیگه چرا غیر ممکنه؟ بفرمایید. نه اون مطلوبه، مطلوب نیست. چرا غیر ممکنه؟ قد تو کی میده؟ بله قد آدم ها رو. قیافه رو کی میده؟ بله خب ما این دارم میتونیم. دماغ رو کی میده؟ گوش رو کی میده؟ چشم؟ حتی الان که دیگه برای کشیدن قد نگاه یه راهکاری هست. من سردم اینو همه چی ما خواست اینو تحویل بده 20 میلیون بده من فیس آف میکنم تحویلت میدم. اون چی تحویل میدم؟ حرف اینه که آیا اگر گفتیم که به دنبال مساوات هستیم همه آدم ها از همه چی یکسان برخوردار باشن اصلا اینو میتونیم محقق کنیم؟ بابا خدا ما را آفریده، یکی چاقه، یکی لاغره، یکی قد کوتاهه، یکی قد بلنده، یکی قشنگه، یکی زشته، یکی دماغش چوغان در قنده، یکی دماغش نکشم شده، یکی گوشش رو اینه بغل مینی بوسه، یکی چسبیده به کلش، هر کی یه قیافه‌ای داره، یکی چشاش درشته، یکی چشاش کوچیکه، یکی نمیدونم دهنش کوچیکه، یکی بزرگه، یکی گونه داره، یکی نداره. حالا اینا چیکار کنیم؟ عمل کنه درست میشه؟ اون عمل که خب معلومه قیافه کلا جمع شده مثلا با 20 میلیون قیافه 30 میلیون قیافه جمع کرده. حالت عادیشو میگم اصلا مساوات امکان پذیر نیست چون اختیار ما انسان‌ها نیست. نکته داشتید شما؟ نه امکانات تو همه چی هم مساوی باشن. دو مطلوب نیست. چرا مطلوب نیست؟ بفهمید. دو نکته. یک اینکه یک مارکسیست آیا اینا رو میفهمه یا نمیفهمه. سوال اینه که آیا مارکسیستا مکتب مارکسیزم رو با این توضیح دادن؟ نه. شعاری که توده‌ای ها تو ایران سر دست گرفتن و مارکسیستا دست سر دست گرفتن طبقه کارگر بود، شعار عدالت بود. این خیلی جذابه. یعنی ما میگی نباید کارگرها محروم باشن، فراتر فروتر نداشتشین، هوا از امکان مساوی برخوردار باشن. اینا بده؟ چون اما بعد تحقیق میکنید که آیا مکتب مارکسیزم همین چیزی که مارکسیستا دارن میگن؟ نه. خیلی از حرفای در مورد تضاد و تز و اینها زده میشود، مثلا زنگ و سنزنگ و آنتی زنگ زده میشود، اینا اونی نیستش که شما تو این حرف میگید. یک. دو، آیا اینا غیر عقلی نمیشه؟ اینا 70 سال با هم نفعی غیر عقلی نصف دنیا رو سرکار گذاشتن به یعنی از 1917 تا 1990 73 سال نصف نیم کره دست این افکار بود. این مثل اینه که من به شما میگم داشتم میمایدم سر تقاطع تصادف دو نفر هم دیگر رو میزنن، شما میگم خیلی عجیبه مردم روز پیشواز مانوار هم دیگر رو میزنن. میگم خانم من با چشم من دیدم، شما میگید بعیده، یعنی تحلیل میکنید. در مورد مارکسیست هم همینه، وقتی تحلیل میکنید من با شما موافقم، خیلی عجیبه اینو، خیلی عقیده، اما واقعش اینه که جسارتا 73 سال این اتفاق افتاده. ما ببینید آنچه که مارکس میگه تا آنچه که در نهایت اتفاق میفته همیشه این هست، از نظریه تا عمل یه فاصله ایه. گاهی اوقات شما نظریه پردازی میکنید، در مقام عمل من نظریه شما میخوام اجرا کنم، مثل اون چیزی که توی چیز گفتیم، توی بیسکوفتار گفتیم، لیبرالیز میاد بگه منافع فردی، ولی من با من حاکم هستم نظر شما رو پیاده بکنم، میبینم با منافع فردی جامعه به شورش و اختلال خواهد رسید، لذا بیمه های تکمیلی میذارم، لذا بیمه بیکاری میذارم. خب این که یک نظریه تا عمل چقدر تفاوت داره، این یک. دو، ولی مارکس در همون نوشته های خودش در تبیین رابطه تز و سنتز و آنتیتز و نظریه تضاد که از هگل میگیره دچار اشکالات فاحشه. علاقه من بودید شاید تو کتاب نقدی بر مارکسیزم، مارکسیزم رو نقل میکنه نه عملکرد مارکسیست ها رو. کتاب نقدی بر مارکسیزم کمک میکنه برای این سوال. دو، مطلوب نیست همونطور که بفهمید. بفهمید تمام. یک، دو، سه، 10 ساعت کار کردن به این 1000 تومن میدی، به اون 1000 تومن میدی، اون که 10 ساعت کار کرده جیغش میره باسمون. 10 ساعت کردم، 1 ساعت کار کرده، اون یه مساوات. سه، آیا همه چی تو جامعه منحصر در مالکیت، یعنی همه چیز جامعه مثبت و منفی ریشه در مالکیت داره، یا علاقه عجیبی دارن اینا به این که اگر در جامعه مالکیت وجود نداشته چنین چنان میشه، ما باید با مالکیت مبارزه بکنیم. سوال اینه واقعا همه مسائل مشکلات مال مالکیته؟ آره؟ همه چی نه؟ بگم آن ساعت پنج و عقوباته، اینا میگن ابزار تولید، بعد رابط اقتصادی، اقتصاد زیربنای همه چی، بعد اینجوری بگم سلام علیک، ما به چی رفت داره؟ به پیشرفت ابزار تولید. خب آخه چه نسبتی بین اون و این هست که متعدد همه چی از ابزار تولید ناشی میشه؟ نگاه اقتصادی صرف، نگاه تکبودی. برخی پس معتقدن نگاه مادی حاکمه در هدف زندگی و انسانها در اهداف زندگی خودشان جز مادیات به چیز دیگری توجه نداره. یه نگاه دو بفرمایید. وقتی که با مارکسیستا بحث میکنیم میگیم هدف زندگی چیه؟ میگن هدف زندگی که انسانها به یه جامعه عدالت محور برسن، به عدالت برسن. میگیم به عدالت برسن که اتفاق میفته؟ میگن وقتی که دیگه در جامعه مالکیت وجود نداشته باشه، همه انسانها با هم مساوی باشن. میگیم آیا ریشه همه مشکلات و عامل همه پیشرفت‌ها وجود یا عدم وجود مالکیت؟ واقعا مالکیت انقدر در جامعه اثر داره؟ اونا میگن آره. ما هم میگیم آره و درد یک ساعته. نمیشه که. اما نظرات در باب هدف زندگی بعضی وقتا معنویه، یعنی صرفا در مادیات خلاصه نمیشه. اینجا بعضیا میگن هدف زندگی از خود انسان آغاز میشه، به خود انسان هم ختم میشه. یعنی چی؟ وجدان. هدف زندگی چیه؟ میگن هدف زندگی عبارت است از این که شما چیکار بکنی؟ شما به حرف وجدانه گوش کنی، هر چی وجدان گفت انجام بدی به هدف زندگی رسیدی. این نظر کیاست؟ حالا میرسیم نظر کیاست. وجدان به ما دستورات میده، دستورات انسانی دیگه، همین انسانیتی که در مقابل دین قرارش میدن. خب انسان در مقابل دین قرار داره، شما نمیخواد دین داشته باشی، دلت چی؟ وجدان چی؟ انسانیت چی؟ اگه میگی سر کلاس بخواب، بخواب. اگه میگی نخواب، بازم بخواب. یعنی کلا بخواب. بعدم بگو پیشوازه. یک بار یک پیشواز. ما ماه مبارک خب معمولا سحر به خاطر دختر خانممون شبکه پویای برنامه داریم، برادر آقای مدرسی و یه پسری به نام احسان، نمیدونم دیدید چون دختر دوست داره بره، ما هم همون میبینیم. و اون احسان مثلا یه پارسال بود پیرسال بود قبل از ماه مبارک پیشواز گرفته بود و آقای مدرسی البته حالا گفتن نداره ولی خب پیشواز رو تا آخر ماه مبارک البته گفتن نداره ولی خب پیشواز رو ما گرفتیم و بعض دیگه تکرار میکنی حالا یه پیشواز خواب دیر اومدن زود رفتن پیشواز از سال بعد گرفتن پیشواز رو حرام اعلام میکنم انشالله میگن آقا هر چی وجدانت میگه عمل کن هدف زندگی عمل به دستورات وجدانه ما اینو قبول میکنیم آره چرا نه چرا اگر هدف زندگی رو وجدان تعیین بکنه ما به نتیجه نمیرسیم بگید به نظرتون چرا بدون دست فرمودی بگید فرض کنیم که وجدان دستورات خوب بده چرا این حرف باز غلطه فرض کنیم اصلا جواب خوب بگید بله اصلا ما اون قسمت های درستشون قسمت های وجدان امکان تشخیص داره بگید وسیله راه رسیدن به هدف رو نشون بده چه مشکلی پیش میاد چرا وجدان اینطوری
خودش نمیتونه هدف باشه
نه وجدان هدف نیست عمل به دستورات وجدان هدفه یعنی در نهایت ما یک موجود وجدانی بشیم خب اون چیز وجدانه نه وجدان من به من میگه این کارا رو بکن وقتی این کارو کردم منویات وجدان محقق شد من به هدف زندگی رسیدم چه مشکلی وجود داره بگید نه بگید
یه
هدف تموم شده
چی
میشه؟ یعنی اگر یه هدف دستور بده این کار بکن اون کار بکن عمل به همین دستورات هدف خلقت ما بود بگید آفرین یک عدم انحصار انگیزهای انسان در لذت وجدان چقدر زور داره این یادتون باشه تو بیست گفتار با یه عبارت دیگه گفتیم وجدان به شما دستور بده جونتو برای چیزی بده میدی آره چقدر زور داره وجدان ما ارزشی که خود وجدان درست کنه ها نه ارزشی که از قبل ساخته شده وجدان بهش دستور میده بله انسان ممکنه یه وقتی احساس بکنه برای حفظ جان بچه‌ش جون خودشو بده این دستور وجدان هست ولی ساخته وجدان نیست وجدان داره به چیزی دستور میده که قبلا ساخته شده که به این خواهم رسید میگن اما وجدان به شما میگه این کارو بکن لذت ببر برای لذت تا کجا حاضری بری؟ تا کجا؟ لذت رو میبریم که جان ما از اون لذت بهره‌مند بشه بله؟ بله برای لذت جان خودمون رو فدا میکنیم لذت رو میخواییم که جونمون کیف کنه نه که جونمون رو برای لذت بدیم وجدان دستوراتش نمیتونه ما رو تا انتها ببره دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که مجعول انسان مادون انسانه نه مافوق انسان وجدان الان شما فرض فرمودید یه ارزش سازی بکنه مثالی که قبلا گفتم بیاید یه توافق وجدانی کنیم اون اینه 10 دقیقه چشمون رو ببندیم سکوت کنیم هیچ چی نگیم از جامون تکون نخوریم الان وجدانت اینو قبول داریم میگین آره بعد یه باری آقای نورالله میگه سقف داره میریزه 30 ثانیه دیگه همه له شدیم کدومتون میشینه هیچ کدوم چرا چون توافقی که کردیم و خودمون ایجاد کردیم و چیزی که انسان ایجاد میکنه از خودش پایین تره و انسان خودشو برای پایین تر از خودش فدا ما برای ارزش خودمون رو فدا میکنیم که از ما بالاتر باشه خب نمیشه وجدان یه چیزی تولید بکنه از ما و از خودش بالاتر نمیشه؟ چرا نمیشه؟ مجهول ما از خودمون پایین تره اینا رو توی بیست گفتار گفتم و خیلی عجیب نگاه میکنین چون واضحه اونجوری نگاه میکنین مجعول انسان مادون انسانه مخلوق ما من اینجا من چیزی رو خلق بکنم حد اکثر تا اینجا میاد قطعا مساوی من یا بالاتر از من نخواهد بود حد اکثر اینجا چرا؟ چون من نمیتونم از خودم بالاتر خلق کنم درسته؟ بله؟ من نمیتونم ارزشی خلق بکنم که از خودم بالاتر باشه که بعد خودم براش فدا کنم ولی من خودم رو برای بچه‌ام فدا میکنم، چون ارزشمند بودن بچه‌ام رو خودم خرق نکردم. این ارزش بوده، قبل از من بوده، بعد از منم خواهد بود. سه، شما وجدانت میگه یه کاری بکن، خوب عنایت کنید. یه چیزی که وجدان میگه انجام بده واقعا یه کار ارزشمندیه یا تو فکر میکنی ارزشمنده؟ اگر واقعا ارزشمند باشه که وجدان اینو تولید نکرده، این خودش بوده، یعنی از ماورا و قبل از ما این به عنوان یک امر ارزشمند بوده. مثلا یه جایی یه بچه کوچولی گرسنه نشسته، شما غذا داری، غذا تو میدی بچه بخوره، الان واقعا لذت بردی؟ آره. این علامت اینه که این ارزش قبل از تو توسط نهادی بالاتر از تو چی شده؟ ایجاد شده و بس شده. اما فرض کنید وجدان به شما میگه یه بچه نشسته، به اون فوت کن و لذت ببر. الان لذت بردی؟ الان دارم لذت رو تخیل میکنم، فکر میکنم لذت بودم. فکر کنی لذت بردی؟ لذت نبردی. لذت یه امر واقعیه، یا قبلا بوده و ما میبریم، یا اگر نباشه با حلوا حلوا دهن انسان شیرین نمیشه. این که یکی بگه هدف زندگی عمل به دستورات وجدان است، اولا وجدان به ما دستور میده یه کاری بکن که لذت ببری، ما برای لذت هر کاری نمی کنیم. یک، که من جان خودم را فدا میکنم تا لذت اطاعت از وجدان را ببرم. برو بابا دون بار کارش، حالت خوب نیست. دو، وجدان نمیتواند ارزشی را ایجاد بکند که ما برای آن فداکاری بکنیم، چون ارزشی که وجدان خلق میکند از خود او پایین تر است. سه، ولی من دارم لذت میبرم. یه دقیقه صبر کن، از چی لذت میبری؟ از اینکه به دوستانم احترام بذارم. خب این لذت، لذت ماورایی واقعی قبل از تو بوده، از اینکه دوستانم میروند و من به صندلی آنها نگاه میکنم، از اینکه آدم لذت میبره که نه، وجدانم گفته لذت ببر. داری لذت بازی از خود در میاری، ولی لذت نمیبری. پس وجدان نمیتونه تهیه کننده و تنظیم کننده هدف زندگی باشه. هدف زندگی باید از انسان شروع بشه، به یه جایی بالاتر از انسان. ببینید شما پای کوی، میگم هدف چیه؟ میگه هدف هم اینه که برم پایین تر. میگه پای کوی هدف بالا رفتن، پایین تر رفتن هدف؟ تازه بگید که میرم بالا بعد میام پایین، هدف هم این. همه به تو خواهند خندید. هدف باید از انسان آغاز بشه، به بالاتر از انسان چی بشه؟ ختم بشه. نه که از انسان آغاز به خود انسان ختم بشه. تا هدف زندگی چی بود؟ به دستورات وجدان عمل کنم. یعنی رفتم 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 دور رگشتم همینجا. این نمیتونه هدف باشه. تهش اینه که اگر هدف انسان چیزی جز اطاعت از خداوند باشه، این در طول زندگی او رو به حرکت وادار. اون چیزی که باعث میشه تو از مال، از جان، از آبرو، از هویت، از شخصیت مایه بذاری. ببینید مثلا وقتی ما میگن که برای یه موضوع پیش پا افتاده ای آبرو بذار، عمرن آبرو نمیذاری. ولی اگر که واقعا احساس بکنیم که یه جایی یه امر مهمیه، تمام قد میگیم تو میدون. این یعنی چی؟ یعنی اینکه یک امر ارزشمندی وجود داشته، درکش کردیم و میخوام براش مایه بذاریم.